أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که مقصود از نزاع در این که امر به طبیعت تعلق میگیرد یا افراد طبیعت چیست. البته این بحث اختصاص به کلیه طبیعی یعنی ماهیت ندارد. هر عنوانی که متعلق امره ولو عنوان عدمی، مثل صوم که عبارت است از ترک مفطرات النیت، و یا سکون که عبارت است از عدم الحرکه، یا چه بسا متعلق هم عنوان اعتباری است دارای ماهیت به معنای جنس و فصل نیست، مثل تعظیم شعائر، احترام، یا خود نماز و حج که یک ماهیت اعتباری هستند. بحث است که آیا هم به جامع تعلق می گیرد یا به افراد جامع. ولذا این که بزرگانی که معنوسند با فلسفه در اینجا بحثایی رو مطرح کردن مربوط به بحث اصالت الوجود، مثل محقق اصفهانی، اینها اشتباهه. محقق اصفهانی مثلا فرموده است که ممکن است نزاع در این تعلق هم به طبیعت یا افراد ناشی باشد از نزاع در مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهیه. کسانی که میگویند ماهیت اصیل هست، طبعا میگویند اونی که در خارج صادر می شود از مکلف ماهیت است، پس باید امر بشود مکلف به صدور ماهیت، و این یعنی تعلق امر به طبیعت. و اونی که قائل است که اصالت الوجود درست است، اونی که صادر می شود اولا و به ذات وجود است، طبعا در این بحث قائل می شود به تعلق هم به افراد، یعنی وجودات. بعد فرموده است که وحیث و ذهب المشهور من الحکما و المتکلمین الى اصالت الماهیه فذهبوا الى تعلق الامر بالطبیعه. لابد ایشون که قائل به اصالت الوجوده قائل میشه به تعلق امر به افراد. حالا بگذاریم که اصلا فرد ممکن است به معنای ماهیت متشخص، ماهیت شخصیه باشد، که باز امر به فرد یعنی امر به صدور ماهیت، منتها ماهیت جزئیه و متشخصه که باز با اصالت الوجود سازگار است. و اساسا ما اشکالمون اینه که مگر بحث ما در اینجا مختص است به اشیایی که دارای ماهیتن، یعنی دارای جنس و فصلن، وانگهی ما بحثمون در اوامر عرفیه است که بعید است مولای عرفی یا مکلف عرفی که خطاب مولا به او متوجه می شود، بعید هستند اینها از این تحقیقات علمیه. عرف اونی را که صادر می شود را ماهیت می داند. خود قرآن هم که سخن می گوید با زبان عرف سخن می گوید، خلق الانسان، جعل الظلمات و النور، خلق الموت و الحیات. به هر حال مجاز عقلی است، ولی حقیقت عرفی است، حقیقت عرفی است، ولذا نباید اینها رو محل نزاع قرار بدیم. یا مثلا خود محقق اصفهانی فرمود که تعلق هم به طبیعت ناشی است از این ذهنیت که ماهیت اصیل است و کلی طبیعی در خارج موجود می شود، که برخی از معاصرین هم گفتن که قول به این که کلی طبیعی در خارج موجود است، این ناشی از رسوبات اصالت الماهیه است. که عرض کردم اگر شما فرد رو هم به معنی ماهیت شخصیه بدانید، اونم به معنی وجود نیست، اونم ماهیته. کلن ما معتقدیم که این بحث ها رو از اون بحث های دقیق فلسفی هر چه باشد باید جدا کنیم، ولذا این بیان های فلسفی اینجا مفید نیست. ما در ضمن بیان هایی که کردیم برای تحلیل محل نزاع رسیدیم به بیان چهارم. بیان چهارم بیان امام هست که فرمودن محل نزاع این هست که ام اگر در خطاب تعلق بگیرد به طبیعت، آیا این طبیعت وسیله است برای لحاظ افراد اجمالاً از قبیل وضع آن موضوع لخاص؟ البته خود ایشان وضع آن موضوع لخاص را محال می دارن. که بشود سله به معنای اوجد فرد از سلات، اوجد مصداق از سلات، یا به تعبیر دیگر اوجد احد افراد سلات، چون واجب بدلی است. این می شود تعلق هم به افراد. ولیکن اگر بگوییم که نخیر، طبیعت محال است که واسطه در لحاظ افراد بشود. اگر بخواید افراد را لحاظ کنید، باید اونها رو با یک عنوان دیگری لحاظ کنید، بگید اوجد احد افراد الصلات. هر چی بگید اوجد الصلات، این الصلات ولو متحد از خارجن با افراد، ولیکن حاکی از افراد ولو اجمالاً نیست. خب این فرمایش ایشون به این مقدار کافی نیست، و اتفاقا در ذیل کلامشون یک مطلبی دارن شبیه کرده این بیان را با همون بیان اول که بیان صحابه کفایه است، و فرمودن که اگر تعلق بگیرد هم به افراد بشود اوجد احد افراد صلات، در مثال سله، یا در مثال اغتسل بشود اوجد احد افراد غسل، عوارض مشخصه نماز یا غسل داخل در متعلق امر میشه، چون فرد و مصداق عنوان حاکی از خصوصیات فردیه اجمالاً هست. خب این بیان برمیگرده به بیان اول، ولذا صرف این که در بیان اول تعبیر نکرد صاحب کفایه که بیان اول را مطرح کرد که اوجد الصلات ای اوجد عد افراد الصلات، فقط گفت که بنابر تعلق هم به افراد اینجور معنا نکرد، گفت بنابر تعلق هم به افراد میشد اوج دل صلاتن معروضه للعوارض مشخصه، که خود معروض عوارض مشخصه بودن داخل در متعلق هم شد. این مقدار که فارغ نیست که ما در بیان صحابه کفایه گفتیم ماهیت معروضه عوارض مشخصه، اینجور معنا کردیم تعلق هم به افراد را. امام فرمودن که نه، باید این طبیعت مرآت بشه برای لحاظ افراد، ولو به نحو عام بدلی بشه اوج عهد افراد صلات. این مقدار اختلاف در بیان فارغ نیست و لازمه فرمایش امام اینه که اگر خطاب هم به نحو عموم بدلی باشد میپذیرد این تعلق هم به افراد را، به جای اینکه بگویند سله بگن ائت به صلاتن ایت صلاتن شئت، عام بدلی است، یا در عام شمولی یستحب الاتیان به کل صلات نافلتن، که امام در عام قائلن که عام مرآت لحاظ افراد هست، ایشان باید بپذیرن که در اینجا عوارض مشخصه داخل در متعلق امر است و ثمره آن را هم بپذیرند، در حالی که انصافا این مستبعد از عرفن که عام و مطلق اینطور فرق کنند که در مطلق که بگه سل صلاتن نافله عوارض مشخصه که در فضای غصبی است مثلا اینها در متعلق امر اخذ نمیشه، ولی اگر بگه که ائت به ایت صلات نافلته که میشه عام، اینجا بگیم عوارض مشخصه داخل در متعلق امره، و اگر یه عوارض مشخصه مصداق حرام بود وقت ترکیب واجب و حرام میشه ترکیب اتحادی. این خیلی مستبعد عرفن و عرف فرق بین عام و مطلق رو صرفا در بیان میداند نه در واقع جعل. فرقی نیست در واقع جعل بین سل النافله که مطلق شمولی است و ائت به کل صلات نافلتن، این در مقام بیان تصریح کرده به استیعاب و شمول، فرقی عرفن در مقام جل بین اینها نمیبیند و بر فرض هم فرق بکند امر برود در عموم روی کثرات، اما در بیان پنجم خواهیم گفت که این کثرات متضمن عوارض مشخصه افراد نیست، بلکه کثرات به معنای حساس است که توضیح خواهیم داد. بیان پنجم بیانی است که اصلش در کلام مرحوم نائینی آمده که مراد از امر به طبیعت امر تعیینی به طبیعت باشد سله، و عقل بین افراد صلات حکم تأخیر بکند از باب الانتباق و قهریون و الاجزاء و عقلیون. اما تعلق هم به افراد یعنی امر تأخیری به افراد بشود، امر تأخیری به افراد باز نه این که بگن ائت به احد الافراد که عنوان جامع انتزاعی احد الافراد متعلق هم باشد، این که فرقی نمی کند که جامع ماهوی بگیریم حالا به معنای اهم، یعنی جامع نوعی عنوان نماز، یا جامع انتزاعی بگیریم به اتباعد افراد صلاح، چه فرقی میکنن؟ نه، بگیم اعتباعد افراد صلاح تخییر شرعیست، یعنی همون چیزی که مشهور در واجب تخییری شرعی میگفتن، که مثلا مولا وقتی میگه که در کفاره صوم مخیری بین اتق رقبه و یا اطعام ستین مسکینن و یا صوم ستین یومن، یعنی وجوب میره رو هر کدام از این سه عدل. اتق رقبه میشه واجب عند ترک صوم و اطعام، صوم میشه واجب عند ترک اتق و اطعام و هاتزا، که مسلک مشهور در واجب تخییرین هست. اینجا هم بیاییم بگیم هر فردی از نماز وجوب دارد در ظرف ترک سایر افراد نماز، که مرحوم ناینی فرموده که این بعید هست جدن التخییر الشرعی بین افراد طبیعه، و این کان مقمنن و این کان ممکنن ولیکنه بعید جدن لاحتیاجه الى تقدیر کلمت او به مقدار الافراد الارضیت و طولیه مع عدم تناهیها. غالبا اگر بخواد به تعداد افراد نماز وجوب جعل کنه مشروطاً به ترک سایر الافراد، خب این یک لحاظی باید بکند که عرفاً خارج از ذهن عرف است. حالا مرحوم ناینی فرموده به تعداد افراد نماز باید او قرار بده، اعتباهاز الفرد اوزا کلفرد اوزا کلفرد اوزا کلفرد، و الا اگر بگه اعتباهد الافراد اون میشه وجوب جامع انتظاعی
اجمالی فرسونه.
نه اگر بگه اعتباهد افراد سرات که میشه وجوب جامع انتظاعی، او که وجوب کل فرد مشروطن به ترک سایر الافراد نیست، ولیکن امکان دارد به کل فرد من الصلات واجبون به شرط ترک سایر الافراد، این ممکن است، غیر ممکن نیست، ولی بعید است جدا. این جور تفسیر کردن تعلق هم به طبیعت که بگیم یعنی واجب طبیعت است و تخییر بین افراد تخییر عقلی است، ولیکن اگر قائل بشیم به تعلق هم به افراد تخییر شرعی می شود، کل فرد من الصلات واجبون فی ظرف ترک سایر افراد الصلات، که واقعا بعید هم هست و بعید هم هست که این محل نزاع باشد. در درس نامه اصول بعض معاصرین گفتن اتفاقا به ذهن ما همین معنا میاد در تحریر محل نزاع در تعلق هم به طبیعت یا افراد، و شاید ظاهر بیان امام هم همین باشه، که ما عرض کردیم نه، ظاهر بیان امام ابتدایش رو نگاه نکنید، در انتها فرمودن طبق نظریه تعلق هم به افراد عوارض مشخصه هم داخل در متعلق هم می شود، در حالی که این بیان پنجم می خواد بگه چه قائل بشین به تعلق هم به طبیعت، چه قائل بشین به تعلق هم به افراد، طبق این بیان پنجم عوارض مشخصه داخل در متعلق هم نمی شود. چطور؟ بیان اینه که مراد از افراد اینجا حسد هست. این رو ما توضیح بدیم. محقق عراقی یک اصطلاحی داره که در درس نامه طبق همین اصطلاح پیش رفتن، کلی همون طبیعت، حساس کلی افراد کلی. کلی، حسه فرد. در فلسفه و منطق وقتی میگن حسه یعنی کلی مقید، مثلا انسان عالم میشه حسه، نماز با وضو میشه حسه، و الحسه الکلی مقیدن یجی، و الحسه الکلی مقیدن یجی تقید جزعون و قیدون خارجی. اما در اصطلاح محقق عراقی حسه به معنی وجودات طبیعت هست. افراد یعنی وجودات طبیعت همراه با عوارض مشخصه آن. اگر امر بره رو کلی، امر وحدانیست، میره رو کلیه نماز. اگر امر بره رو افراد میگه افراد نماز، وقت شام فرد به قول محقق عراقی حاکی اجمالی از ما به الامتیاز افراد هست، یعنی اون صفات شما بلند قد بودن، سفید بودن، اینها ما به الامتیاز شماست از اون شخصی که کوتاه قد است، سیاه پوست است. وقتی میگیم مصداق الانسان فرد الانسان، اجمالا حاکی از این ما به الامتیازهای شما هست. به قول محقق را میگه فرد الانسان یحکی ان افراد الانسان به شراشر وجوده، هم ما بین اشتراک را حاکیست، هم ما بین امتیاز را اجمالاً. اما حسه اینطور نیست، حسه فقط ما بین اشتراک ها را میبیند، اما لحاظ کثرات میکنه. نمازها، انسانها، فرق انسان با انسانها چیه؟ فرقش اینه که انسان کلیست، انسانها حسس کلی هستن. اما اگر بگید افراد انسان، نه، مصادیق انسان، این فرق میکنه. اینجا خصوصیات افراد هم تحت پوشش این عنوان افراد انسان، مصادیق انسان قرار گرفته. آقا وجود کلی به ما هو و وجود کلی، نه به ما هو و مقرون به وجود العوارض المشخصه. آقا لحاظ نکردیم، مگه گفتیم در خارج نباشد؟ متکلم یک وقت لحاظ میکنه کلی رو میگه انسان، یک وقت همین لحاظ میکنه کسرات رو میگه انسانها، این میشه حس است. یه بار لحاظ میکنه افراد انسان را میگه افراد انسان، مصادیق انسان. این مصطلح محقق عراقی است. من قبل از این که بیان درسنامه رو توضیح بدم، یک نکته ای رو بین القوسین عرض کنم. ما برداشتمون از فرمایش محقق عراقی همینه که در مقام لحاظ بین طبیعت و کلی، طبیعت یعنی کلی، تعبیر کنیم کلی، بین کلی و حسس کلی در لحاظ فرق است، در خارج که فرق نیست. وجود انسان در خارج عین وجود انسان ها هست، نه کم نه زیاد، لحاظ فرق میکنه. اما افراد انسان نه، افراد انسان در خارج این محکیش هم ما به اشتراک ها هست، یعنی جامعه نوعی، و هم اون ما به امتیازها هست، عوارض مشخصه افراد. و لذا اینی که امام نسبت میده به محقق عراقی و حمله میکنه به ایشون که جناب محقق عراقی این چه حرفیه میزنی؟ تو داری میگی در خارج ما سه چیز داریم: کلی طبیعی، حساس افراد، کلی طبیعی مثل جد است، جد واحد، حساس مثل آبا است، افراد مثل ابنا. خدا خیرت بده، تو در دعوای بین رجل همدانی و شیخ الرئیس که نظر مشهور هم موافق است با نظر شیخ الرئیس، دل هر دو رو میخوایی به دست بیاری. رجل همدانی میگفت نسبت کلی طبیعی به افراد، نسبت اب واحد است الی الابنا، یعنی ما در خارج هم افراد انسان داریم هم کلی طبیعی وحدانی انسان داریم که متحد است با این افراد. شیخ الرئیس که مطابق ما مشهور است میگفتن ما در خارج به تعداد افراد انسان کلی طبیعی انسان داریم، نسبت کلی طبیعی، نسبت طبیعت به افراد نسبت آبا است الالابنا، یعنی هر انسانی در ضمنش یک اب هست، اون ما به اشتراک، اون جنس و فصل، و یک ابن است، اون عوارض مشخصه. شما اومدی میگی در خارج هم حرف محقق همدانی درسته، کلی طبیعی در خارج هست به وجود وحدانی، منطقه اسم اونو به جای این که بگی اب واحد گفتی جد واحد، و هم گفتی در خارج حساس هست و هم افراد جد واحد اون کلی طبیعی است، حساس اون آبا، افرادمون ابنا. چه حرفیه شما میزنی؟ نه، ما به نظرمون حالا برای ایشون نقل کردن که محقق عراقی همچون حرفی زده، از بدشانسی محقق عراقی اینجوری نقل کردن به امام، یا ایشون برداشتش از کلام محقق عراقی چه در مقالات چه در نهایت الافکار این بوده. ولی به نظر ما کسی که مراجعه کنه به مقالات و نهایت الافکار جلد دو صفحه 385 صریحاً ایشون میگه اون جامعه طبیعی وحدت عددیه نداره، وحدت ذاتیه داره. یعنی چی؟ یعنی در خارج ما به تعداد افراد انسان کلی طبیعی داریم، وحدت ذاتیه داره، یعنی جامعه نوعی داریم، یعنی ما در خارج جامعه نوعی یه انسان به تعداد افراد انسان داریم، همون میشه آبا و ابنا. منطقه این آبا رو دو جور میشه لحاظ کرد، یه لحاظ کسرات بکنید بگید انسانها، وجودهای انسان، یه بار لحاظ وحدانی بکنید میگید انسان. اما در خارج ما دو چیز نداریم، در مقام لحاظ سه جور لحاظ داریم: لحاظ کلی طبیعی انسان، لحاظ حساس وجودهای انسان، انسانها، یکی هم افراد که لحاظ میکنیم اجمالاً انسانها را با عوارض مشخصهشان، و از این افراد انسان با هم مختلفن، برخی سفیدن برخی سیاهن. حالا اجازه بفرمید. خب حالا محقق عراقی چه فرموده بمانم، در درس نامه چه فرمودن رو توضیح بدیم. ایشون فرمودن بگیم مراد از تعلقم به افراد تعلقم به حس هسته، در مقابل تعلقم به طبیعت که تعلقم به کلی است. پس طبق این توجیه عوارض مشخصه خارج از متعلق امر است. چه قائل بشیم به تعلق امر به طبیعت که کلی است، چه قائل بشیم به تعلق امر به افراد به معنی حس است. خب چه ثمره داره آقا، چه ثمره داره؟ شما بگو سل به متعلقم صلاته یا متعلقم اهدا حسس الصلات، اوجد اهدا حسس الصلات. حتی اگر بگن حسل اعتبهد وجودات الصلات اشکال نداره، ایشون میگه اشکال نداره، چون فرض نکنیم که این وجود در خارج مفروغان ان هست، مفهوم وجود رو لحاظ کردیم و میگیم شما محقق کن، محقق کن احد وجودات صلات را. این طلب الحاصل نیست، ما فرض نکنیم در خارج وجود مفروغ عن هست، نماز موجود را ایجاد کن، ما که اینجور نمیگیم. بر فرض بگیم تعلق هم به احد الحساس، احد الحساس یعنی اوجد و حسل و حسل احد وجودات سلام، یکی از وجودات سلام را که هنوز موجود نیست موجود کن. میگه اشکال ندارد، درست هم هست، میگه اشکال ندارد. خب منتها بس میگه ثمره این نزاع چی میشه؟ مردم که مسخره ما نیستن که این بس کن بس کن آخرش هیچ ثمره نداشته باشه. ایشون میفرماید که دو تا ثمره داره، نگی ثمره نداره. یکی در بحث تزاحم واجب موسع و مزیف. آقا اول وقت ازاله نجاست از مسجد واجب شد، رفتی شما نماز میخونی، محقق کرکی گفت ما نیاز به امر ترتبی نداریم که، هم داریم به جامع نماز. این نماز اول وقت مصداق جامعه است، عمد خصوص نماز اول وقت اگر داشتیم میشد امر به زدین، اما امر رفته رو جامعه صلا، یک امر هم رفته رو ازاله فی اول وقت، هم تضاد ندارد، نیاز به ترتب نیست. ایشون در درسنامه گفتن خب حالا اگر کسی بگه سله یعنی کل اعت به اهدا حسس الصلات و مقصود امر واحد به جامع انتزاعی نباشد، تأخیر شرعی باشد، امر به هر فردی عند ترک سایر افراد. فرض این است که شما سایر افراد نماز را ترک می کنید، پس این نماز در وقت وجوب ازاله می خواهد امر داشته باشد، دیگه این جامعه امر ندارد، این نماز امر دارد در فرض ترک سایر افراد نماز. خب میشه طلب زده، نیاز به ترتب پیدا می کنید که شارع بگه ان کنت لا تزیل النجاست عن المسجد فعت به حاضر فرد من از طلاعات. این ثمره اول. ثمره دوم ایشون میفرماید که ما در بحث اجتماع امرونه گفتیم تجب الصلاة و تحرم الصلاة و فی الحمام هیچ مشکلی نداره. آقا اجتماع امرونه لازم میاد بیاد، آقا عنوان یکیست، چون عنوان صلات با صلات و فلمام یکیست، عنوان مطلق و مقید، چون میگه خب یکی باشه چی میشه؟ آقای سیستانی هم اتفاقا همین شهامت رو دارن، ایشون هم همین نظر رو دارن، میگن چه اشکال داره؟ مولا و عبدش میگه اشرب ماهن ملاک اشرف عتشه، تا مبتلا به سنگ کلیه نشود. یحرم علیک شرب الماء البارد، برای اینکه این گلوش عفونت میکنه آب سرد بخوره. حالا این مکلم هم برداشت آب سرد خورد، اشرب ماء و امتثال کرده، یحرم علیک شرب الماء البارد رو اسیان کرده، چه اشکال داره؟ این دیگه خیلی خلاف مشهوره ها. یعنی اون جواز اجتماع امر و نهیام مثل امام، آی سرج، آی بروجردی، اینها با تعدد عنوان قائل به جواز اجتماع امر نهی شده بودند. دو نفر ما تعالی پیدا کردیم، یکی صاحب دستنامه اصول، یکی آی سیستانی، اومدن میگن آقای حرفا چیه؟ سخت چرا میگیرید به مردم؟ وحدت عنوان هم باشه، امر به جامعه و نهی تکلیفی از فرد مشکلی نداره، جایز اجتماعش. بله ظهور لا تسله فی الحمام تغییر خطاب سله هست، بحث استثاری نیست، بحث اینه که اگر ظهور نداشت در این تغییر ملاک نهی از صلات فی الحمام، رو فهمیدیم نهی از خصوصیته، چون نماز در حمام آدم بخونه شبیه مجوس میشه، مثلا اون مثال یحرم شرب الماء البارد که ملاکشو فهمیده بودیم، میخواد گلوت عفونت نکنه، میگن اجتماع هم رو نجایزه. حالا میگن خب اگه بنا باشه سله به معنای اعتب کل فردن من الصلات، کل فردن دیگه مسامحه شد دیگه، کل حصته من الصلات تو عوارض مشخصه خارجه، مشروطن به ترک سایر الافراد، خب من در غیر حمام که نماز نمیخونم، میخوام نماز تو حمام بخونم، پس این نماز در حمام امر داره، نه جامعه، همین نماز در حمام، منتها به شرط ترک نماز در غیر حمام. این دیگه نمیشه با نهی جمع بشه، هم میگه یحرم الصلاة فی الحمام، هم میگه یجب الصلاة فی الحمام در فرض ترک نماز در خارج حمام، این با هم جمع نمیشه. بله درسته، ما منکر این دوتا ثمره نیستیم، ولی انصافا این تحریر محل نزاع که بگیم تعلق امر به افراد یعنی وجوب تخییری کل حصتن، کل فردن به معنی کل حصتن، به شرط ترک سایر افراد و حصص، واقعا غیر عرفیست. آخه کسی این احتمال رو میده که بیاد نزاع بکنه؟ تازه اون تأخیرهای شرعی رم علما گفتن بازگشتی به تأخیر عقلی، اعتق او اتم او سم، میگن یعنی اعتب اهده ها. حالا اونجا مشهور گفتن نه، وجوب کل ادلن به شرط ترک سایر اعدال، که لازمش هم اینه که اگر من همه رو ترک کنم، سه تا تکلیف فعلیه در اون مثال خصال ثلاث، چون شرط هر سه حاصله دیگه، ان لم تصم ولم تطعم فاعتق رقبتا، ان لم تعتق رقبتا ولم تصم فاعتم، ان لم تعتق رقبتا ولم تطعم فصم، و الحمدلله این شخص فاسق فاجر روزش رو که خورده هیچی، بعدش هم هیچ کدوم از این کفاراتو نمیده، راه باز میشه که روز خوریش که یک اقام، سه تا اقام هم بکنن، اتق رقبه بر تو واجب شد چون شرطش فعلی شد، چرا اتق رقبه نکردی؟ صوم بر تو، صوم ستی نیومن بر تو واجب شد چون شرطش فعلی شد، چرا این کار رو نکردی؟ اطعام ستین و مسکین هم بر تو واجب شد چون شرطش فعلی شد، چرا نکردی؟ ما که بعدمون نمیاد هرچی میخوایی کتکش بزنید، ولی خدایش همینجوری راست حسینی کتکش بزنید، آخه اینا عرفی نیست، سه تا تکلیف فعلی بشه. وقت تو این مثال حالا اعتب کل فردن من افراد صلات هزار ترک دسار الافراد، هزار تا فرد داره نماز، من حالا نعوذ بالله نماز نخونم هزار تا تکلیف، حالا حداقل گفتم هزار تا، افراد طولیه داره، افراد عرضیه داره، فرض اینه که شما میگید به تعداد افراد به تعداد افراد ما وجوب داریم مشروطاً به ترک سایر افراد، یعنی وقتی ترک کردی سایر افراد رو وجوب هر کدام فعلی میشه. یه نقص دیگه اینه که اگر من دو بار نماز خوندم هیچ کدوم واجب نیست. یا تو اون مثال خصال سلاس، هم عتق رقبه بکنم هم صوم ستین یومن، بگید هیچ کدوم واجب نیست چون شرط وجوب ترک دیگری بود دیگه، من که ترک نکردم. اینا قابل التزام نیست. بگذاریم حالا ما کی تو تردد مشکل رو حل کردیم؟ حالا بگذاریم بیان ششم برای تحرید محل نزاع اینه که اشاره میکنه صاحب کفایه، میگه که بعضی ها گفتن که امر که به طبیعت تعلق نمیگیره، امر به ایجاد و طبیعت تعلق میگیره. پس باید بگیم تعلقم به افراد، افراد یعنی ایجاد. مرحوم آخون میگه آقا امر یعنی اصلا طلب وجود، اصلا خود امر یعنی طلب وجود. لازم نیست بگید امر به ایجاد طبیعت، امر به ایجاد طبیعت یعنی طلب وجود ایجاد طبیعت. پس امر اصلا یعنی طلب وجود، متعلقش هم طبیعته. نیاز نداری توجیه کنید بگید ما قائل میشیم به تعلق هم به افراد تا متعلق هم بشود وجود و طبیعت. خب این خیلی مطلب سستیز این تحریر محل نزاع. فرمایش مرحوم آخوندم ما قبول نداریم، ما هیچ فرقی طلب با امر نداره. مرحوم آخوند آخه میگه طلب متعلقش وجود و طبیعت، ولی امر متعلقش طبیعته. چرا؟ ولی که امر یعنی طلب الوجود. واقعا مطلب درست نیست. شما میگید طلب تو منه ان یغسل وجهه، همونطور که میگید امر تو ان یغسل وجهه. نه، این درسته که میگیم طلب متعلقش وجود و طبیعت، ولی امر متعلقش خود طبیعته، چون امر هو طلب الوجود. ولی این فرمایش صاحب کفایه باعث یک بحث جدی شد که بالاخره طلب به چی تعلق میگیره؟ به وجود خارجی تعلق میگیره یا به وجود ذهنی تعلق میگیره یا به هیچ کدام؟ اگر طلب به وجود خارجی تعلق بخواد بگیره که این تحصیل حاصله، وجود خارجی اگر نیست چجور میخواد طلب به او تعلق بگیره؟ اگر هست که هست دیگه، تحصیل حاصل نمیخواییم بکنیم. اگر طلب به وجود ذهنی نماز تعلق میگیره، وجود ذهنی نماز که در ذهن مولا حاصله دیگه، اون اصلا ملاک هم نداره، ملاک نهی از فحش و منکر که در اون نماز ذهنی نیست. پس این متعلق طلب چیه؟ این یکی از معضلاتی است که عرف متوجه نیست. همینجور میگه طلب وجود طبیعت، اما بحث که میشه اشکالش آشکار میشه که متعلق طلب چیه. خب اینجا اعلام و طالبی دارن، مرحوم آخون میگه همون وجود خارجی متعلق طلبه، همون وجود خارجی، اصلا متعلق طلب همون وجود خارجی است. و از اشکالات میخوان جواب بده. منتقل اصول میگن یک وجود تقدیری داریم، نه وجود خارجی، نه وجود ذهنی، وجود تقدیری داریم، او متعلق طلبه. انشاءالله روز شنبه این بحث رو دنبال میکنیم و وارد بحث واجب تخییر میشیم انشاءالله.